رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شما شنونده بسیار عزیز و ارجمند. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 10 دکبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد.
صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده عزیز و ارجمند که یومرسیت هستم که در این مجله بامدادی شما را از دوشنبه همراهی میکنم. ساعت حالا در پایتخت 8 صبح است و در ابتدای برنامه توجه کنید به خبرهای تا این ساعتی تاجیکستان و جهان. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه 56 نفر را شروع کرد که به عضویت به سازمان ممنوعی جماعت تبلیغ متهم می شوند. به گفته خبرنگاری رادیو آزادی تمام این افراد به افرادگرایی متهمند و محاکمه آنها تا چند روز دیگر ادامه خواهد کرد. محاکمه دادگاهی افراد متهم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه صورت می‌گیرد. دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 3 سال پیش سازمان جماعت تبلیغ را گروه افرادگرای اسلامی خوانده و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده بود. جزئیات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه تقدیم می‌شود.
دیوید پتریوس رهبر عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق گفت با وجود پیوستن 30,000 سرباز دیگر ایالات متحده به همخدمتانشان در افغانستان، غالبا خشونت و بی‌سر و سامانی داخلی در این کشور در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت. دیوید پتریوس در حضور وکیلان مردمی آمریکا گفت روند بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان پس از افزایش نیروها نظر به آنچه که 2 سال قبل در عراق گذشت کندتر خواهد بود. وی افزود دستیابی به پیشرفت در افغانستان سخت خواهد بود و روند این پیشرفت نظر به روند پیشرفتی که ما در عراق داشتیم کندتر خواهد بود. این فرمانده آمریکایی از وکیلان کنگره آمریکا خواست پیش از بها دادن به کارایی استراتژی نوی جنگ در افغانستان دست کم 1 سال صبر کنند. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه تقدیم می شود.
قرار است امروز نوری المالکی نخست وزیر عراق در جلسه مخصوص پارلمان به نزد وکیلان مردمی حاضر شده و به سؤال آنها دایر به بمبگذاری های خونین روز سه‌شنبه پاسخ گوید. 5 بمبگذاری هماهنگ شده در نزد قرارگاه حکومتی که حدود 130 نفر را کشت و بیشتر از 4 دیگر را مجروح کرد سبب خشم وکیلان و مردم از نیروهای امنیتی شد که نتوانستند از این حمله ها جلوگیری کنند. روز چهارشنبه نوری المالکی یکی از ماموران بلندپایه امنیتی را از مقامش برکنار کرد و گفت که احتمال تغییرات دیگری در رهبریت نهادهای انتظامی وجود دارد. دیگر اینکه یک حلقه القاعده در عراق بنا به گزارش ها مسئولیت بمبگذاری های خونین را به عهده گرفته است. 2 بمبگذاری شبه در بغداد در ماه اوگوست و اکتبر سبب هلاکت بیشتر از 250 نفر شده بود.
در پاکستان 5 جوان آمریکایی را بازداشت کردند و مقامات رسمی میگویند به تحقیق آن پرداختند که مبادا این جوانان با گروه‌های متشکل تروریستی ارتباط نداشته باشند. مقامات پاکستان گفتند که دانشجویان را که 20 سال هستند همین هفته در عملیات در محل سرغاده واقع در ولایت پنجاب بازداشت کردند. FBI اداره فدرال تفتیشاتی آمریکا میگوید با ماموران امنیتی پاکستان ارتباط گرفته است تا هدف سفر آن جوانان به پاکستان را مشخص نماید. همه 5 نفر از خانواده های ساکنی ویرجینیا شمالی نزدیک به شهر واشنگتن بودند. رهبران 2 گروه اسلامی آمریکا میگویند اعضای خانواده این 5 جوان از آنها کمک خواستند تا در پیدا کردن فرزندانشان که آخر ماه نوامبر به نشان شدند مساعدت نمایند. مقامات این گروه ها گفتند که خانواده ها در یک نوار ویدیویی را یافتند که در آن یکی از جوانان ظاهرا الویدا میگفته است.
ادامه خبرها. قرار است امروز در شهر اسلو جایزه صلح نوبل به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سپرده شود. یک مقام بلندپایه ایالات متحده گفته است که باراک اوباما در سخنرانی خود در این مراسم جنگ در افغانستان را بخشی از تلاش‌های وسیع برای دستیابی به صلح ارزیابی خواهد کرد. اوباما رئیس جمهور است که در عهد ریاستش جنگ ادامه دارد و جایزه صلح نوبل هم نصیبش شده است. یک مقام آمریکایی گفته است باراک اوباما از این چیز به خوبی واقف است و آن را اتفاق عجیب تاریخ خوانده است. کمیته جایزه نوبل ماه اکتبر سال گذشته باراک اوباما را برنده جایزه صلح نوبل اعلام و حکومت آمریکا را همین طور حیرت زده کرد. بعضی از شارحان آمریکایی این جایزه را وظیفه علاوه برای رئیس جمهور خوانند که حالا مسئولیت جنگ در افغانستان و عراق را به عهده دارد.
ادامه خبرها از رادیوی آزادی. قیمت نفت در بازارهای جهانی 6 روز باز است که پایان می رود و دیروز تا به حدی رسید که طی دو ماه اخیر مشاهده نشده است. روز چهارشنبه هر بشکه نفت در بازار نیویورک 70 دلار و 67 سنت به فروش رفت که تقریبا 2 دلار کمتر از روز سه‌شنبه است. قیمت نفت بعد از آن پایان آمد که حکومت آمریکا اعلام کرد ذخیره های نفتی پالایش شده نظر به آنچه که انتظار می رفت بیشتر در ایالات متحده باقی مانده است. ذخیره های زیادی نفت بیانگر تقاضای کم و سوزشواری در آمریکا است که این کشور برای رها شدن از رکود بدترین اقتصادی دست و پا میزند. چنانده ارجمند بخشی سومی خبرها نیز در اینجا به پایان میرسد. برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 8:06 سحر می شود. در شهر پراگ باشد 4 ساعت عقب تقریب 4:06 بامداد است. از این خاطر حالا نگاه می اندازیم به اوضاع هوا در تاجیکستان و سپس گزارش های برنامه را هم معرفی می کنیم. کیومرث بفرمایید.
تشکر طاهر. باید گم که حالا در دوشنبه باران برف می بارد، البته برفی که مردم بسیار انتظارش بودن و مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان هم میگوید که حرارت هوا در پایتخت روزانه تا 5 درجه گرم و شبانه تا 2 درجه سرد خواهد شد. هوا در شهر قرغان‌تپه جنوب تاجیکستان روزانه از 1 تا 6 درجه گرم و شبانه تا 4 درجه سرد می شود. در خوجند شمال کشور هوا نسبتا سرد است، حرارت هوا روزانه در اینجا از 3 تا 8 درجه و شبانه از 5 تا 10 درجه سرد می رسد. در ولایت کوهستان بدخشان باشد روزانه هوا تا 15 درجه و شبانه تا 23 درجه سرد خواهد شد.
تشکر کیومرث. و خوب شنونده ارجمند، اکنون نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر همراه خواهیم شنید.
محاکمه پرسر و صدای 56 نفر که به گفته مقامات به عضویت به یک سازمان افرادگرای اسلامی متهم می شوند.
یک جنرال آمریکایی میگوید پیشرفت در افغانستان به آسانی میسر نخواهد شد.
راه خلاصی از فسادکاری گسترده در تاجیکستان کدام است؟
و خشم کشورهای در حال رشد از نشستی محیط زیستی شهر کوپنهاگن.
و بار دیگر سلام به همه آنهایی که تازه به برنامه های بامدادی رادیوی آزادی پیوستند. و طوری در خبرها گفتیم در شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی 56 عضو گروه مذهبی جماعت تبلیغ شروع شد. مقامات انتظامی این افراد را که اکثریت آنها جوانان هستند ماه اپریل سال روان در یکی از مسجدهای شهر دوشنبه بازداشت کرده بودند و میگویند که آنها به تبلیغ اندیشه های زیان‌آور افراطی مشغول بودند.
بار اول نیست که اعضای جماعت تبلیغ در تاجیکستان محاکمه می شوند. قبلا دادگاهی عالی تاجیکستان 5 تن از اعضای جماعت تبلیغ را به سالهای گوناگون محکوم به زندان کرد. فعالیت این گروه مذهبی در تاجیکستان 3 سال قبل همراه با 9 سازمان دیگر غیر قانونی اعلام شد. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
محاکمه دادگاهی 56 تن از اتباع تاجیکستان که به اتهام عضویت در سازمان جماعی تبلیغ بازداشت شدند در بازداشتگاه موقت رقم اول شهر دوشنبه ادامه دارد. شیرعلی شریپوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همه 56 نفری به دادگاه احضار شده به افرادگرایی متهم می شوند.
با ماده 307 ریم 3 قسم 1 و 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهگار دانسته شده استند. حاضر ما گفته نمیتونیم که آنها گناهگران تا حکم سود نبراید و قوای قانون نگیرد.
آقای شریپوف از پاسخ به این سوال که چرا مرافع نه در دادگاه بلکه بازداشتگاه موقتی می گذرد خودداری کرده اما افزود مرافع پسی درهای باز صورت می گیرد. در همین حال یکی از نزدیکان افراد تحت محاکمه بدون بردن نامش گفت در این مرافع برای پیوندان متهمین بسته است و افزود آنها بازداشت و محاکمه نزدیکانشان را به اساس می دانند.
ما همه مردم همه برادرایی که محکم شدن وظیفه‌شون همین بود که می‌رفتن یک قشلاقدا می‌درآمدن دعوت می‌کردن مردم بیاین شما بگین لا اله الا الله نجات می‌یابین. کودکان را می‌قبیلن می‌گفتن فرزندان کلانسالا را مجبور نمی‌کردن فقط طلب می‌کردن که همه چیز پیشنهاد می‌کردن قبول کنین مرحبا.
بازداشت اعضای جماعت تبلیغ بار اول ماه اپریل سال روان در مسجد عمر فاروق شهر دوشنبه صورت گرفت. مقامات تعداد بازداشت شدگان را 124 نفر ارزیابی کردند. بعدتر مقامات اعلام داشتند که تنها علیه 4 نفر آنها با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز و بقیه را رها کردند. در پی این مقامات ولایت ختلان از بازداشت یک گروه دیگر جماعت تبلیغ در شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و بلجوان این ولایت اطلاع دادند. ماه سپتامبر سال روان 5 عضو این سازمان با جرم دست داشتن در فعالیت‌های افراطگرایی از 3 تا 6 ساله حکم زندان گرفتند. اما ما نتوانستیم از یگان منبع اطلاع دقیق پیدا کنیم که آیا 56 نفر اعضای جماعت تبلیغ کی هستند، کی و در کجا بازداشت شدند و چرا با چنین صورت گروهی و با چنین شمار بزرگ به دادگاه احضار شدند. مقامات تاجیکستان جماعت تبلیغ را که ریشه در پاکستان و هندوستان دارد هم رنگ و هم سنگ حزب التحریر ارزیابی میکنند، اما ایده از کارشناسان بازداشت و محاکمه اعضای جماعت تبلیغ را که به گفته آنان با ترغیب مسالمت‌آمیز دین اسلام در تاجیکستان مشغول بودند صلاح کار نمی‌حسابند. سید احمد قلندروف کارشناس در امور دین میگوید این شیوه برخورد مقامات تاجیکستان با سازمان‌های دینی با امنیت کشور تأثیر خوب نخواهد داشت.
در همین وضعیتی که مثلا هم بحران اقتصادی هست، هم مشکلات دیگری مالی و در پیش انتخابات پارلمان هست، دیگر نکته های حساس سیاسی هست، فضای مسالمت آمیز با این عمل با خشونت بار کردن به نظر من بی‌موقع می بود. چرا که هر کسی که بازداشت می شود و هر کسی که مورد شبهه و گمان قرار می گیرد و تعقیب کرده می شود در دنبال اون خشتبارش هست، هم فکراش هست، هم عقیده هاش هست، این باعثی ناآرام شدنی فضایی نسبتاً آرام شده ما می گردد.
برخی کارشناسان می گویند اعضای جماعت تبلیغ با ترغیب عقاید مذهبی حنفی مشغول بودند که حکومت تاجیکستان امسال 1310 سالگی اساسگذار آن امام ابو حنیفه معروف به امام اعظم را با شکوه و تنتنه تجلیل کرد. اما ایده دیگر از کارشناسان می گویند این سازمان های آمده هستند که رسالت خاص و بالاتر از تبلیغ را دارند، بخصوص در کشوری که بیش از 1000 سال به این سو سنت های دینی خود را دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مرافعه دادگاهی 56 تن از اعضای گروه مذهبی جماعت تبلیغ در تاجیکستان. شنونده ارجمند، با اعلام حکم این گروه حتما شما را نیز در جریان آن قرار خواهیم داد، اما اگر شما در باره حضور جماعت تبلیغ در تاجیکستان و حکم پیروان این جماعت در دادگاهی عالی گفتنی دارید، لطفا به وبسایت رادیو آزادی وارد شوید، azadi.org این نظرگاهی هر یک از شماست. اما حالا یک آگاهی داریم و سپس گزارش دایر به فسادکاری در تاجیکستان که نمیگذارد کم بیزاوتن زیاد از چاه فقر بیرون کشیده شوند. با ما باشد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
و طور کیو مارس گفت، اکنون رو میاریم به موضوع فسادکاری که به اعتراف خودی حکومت تمامی بخشای جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است. روز چهارشنبه در پایتخت در شهر دوشنبه باز همین دردی تاجیکستان را بررسی کردند. در نشست در شهر دوشنبه گفتند که بر اضافه که فساد و رشوه‌خواری در ساختارهای دیگر کشور رواج یافته است، اخیراً این ظهورات بعد در بخش بانکداری تاجیکستان نیز رواج پیدا کرده است که این بخش باید در خدمت اقتصاد کشور باشد.
با گزارش آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در تاجیکستان، تنها در 9 ماه سال جاری حدود 60 حالتی دست داشتن کارمندان بانک‌های تاجیکستان به فساد آشکار شده است. اما نه تنها بخش بانکداری بلکه دیگر ساختارهای حکومتی هم از سوی مسئولای این آژانس تنقید شدند که هیچ کاری را به قبل به رشوه انجام نمی‌دهند. عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار آزادی در این نشست شرکت داشت و گزارش آماده کرده است که با هم بشنویم.
در شعبه امانت بانک جمهوری در ناحیه مسشاه بیش از 1.5 میلیون سامانی مبلغ به سرقت برده دولت را خادمان آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی تاجیکستان آشکار کرده اند. فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان که در یک نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با فسادکاری در دوشنبه صحبت میکرد گفت که نتایج تحقیق این نهاد ثابت کرده است که طی 9 ماه سال جاری موارد فساد و رشوت در عمر بانکداری تاجیکستان بیشتر شده است. آقای سعیدوف گفت در حالی که کارمندان بانک نسبت به کارمندان بقیه ساحه‌های بودجوی کشور معاش بیشتر میگیرند، اما فسادکاری در میان آنها زیادتر به قید گرفته شده است.
با فکر من این شما میدونید از نظر دور نیست که از همه در جمهوری سطح معاش کارمندان ساحه بانک زیاد است. ببینید که در دوره 9 ماه از همه فساد در سایه بانکی زیاد شده است. 59 حالت است. در ولایت چریبو فقط در یک شعبه امانت بانک نوحیه مچو 1,600,000 غارتگری. خود در یک نوحیه طویلدار همین روان ما در بگیم با نزدیک کارمندان ما شده 370,000. امروز در نوحیه پنجکن حتی همون حق نفقه خورا نخوردن 70,000 از حق نفقه. شما چیکار به امیدید؟ گرچه که سطح معاش اینا از همه بلندتر از درصد جمهوری.
تا کنون نهادهای اموری داخله، دادگاه و دادستانی و کمیسریت‌های حربی تاجیکستان از نهادهای بیشتر فساد زده محسوب می‌شدند. همچنین خدمات گمرک و مالیات این کشور از نهادهای آلوده به فساد تاجیکستان ارزیابی می‌شدند. ضمناً فسادکاری گسترده در کار این نهادها باعث به آن شده است که تاجیکستان در شماری کشورهای فساد زده ترین دنیا مقام یابد. سرور خالقوف سردار شعبه حمایت حقوقی صاحبکاری کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان میگوید یک دلیل دیگری اوج گرفتن فسادکاری در کشور گرانی مالیات است. آقای خالقوف میگوید وقتی تروفه مالیات خیلی بالاست، صاحبکار، تاجر و هر نفر دیگر که انداز سپارنده حساب میشود تلاش میکند از اصولی به اصطلاح معامله کار بگیرد. در این صورت فسادکاری به یک امر معمولی تبدیل مییابد و نتیجه آن میشود که تاجیکستان اعتماد سرمایه گذاران را سزاوار نشود.
وقتی که سرمایه گذار خارجی میبیند که ریتینگ جمهوری تاجیکستان در سطح پست قرار دارد، او هیچ وقت سرمایه خود را به این دولت وارد نمیکند. بنابر همین ما باید کوشش کنیم که اولا زمینه های حقوقی را در اینجا درست براه مونده، نظام اندازه‌ستانی را بسیار ساده گرداندند. پیشنهاد حسابات ها یا اینکه با اصطلاح میگن دکلاراسیون از حد زیاد هستند و وقتی که تحلیل ما کردیم اکثر آنها ضرورت هم ندارند.
اما عبدالواحد شمولوف تحلیلگر تاجیک بر این عقیده است که وجود کروپسیه و فساد برای همه کشورهایی که در مرحله گزارش قرار دارند خاص است و مبارزه با این ظهورات ننگین وقتی با برار خواهد بود که نه تنها نهادهای دولتی بلکه همه اقشار جامعه به آن جلب شود.
می خواهید نمی خواهید در حالتی بزرگ چنین ظهورات از قبیل کروپسیه باوجود نمید. کروپسیه رک است. این جوشا بریده گیرد از جای دیگر ظهور میکند و این بعضی چنانیکای هستند که فقط در فکر اون هستند که چی گونه راهی فریب و نیرنگ رو جستجو کنند.
به گفته فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، نهاد مذکور طول فعالیت خود توانسته است جهت کاهش دادن این ظهورات اقدامات مشخصی را انجام دهد. به تایید همین منبع در حال حاضر آمادگی ها برای اصلاحات ساختاری این آژانس ادامه دارد. همین منبع افزود این اصلاحات امکان می‌دهد که فعالیت آژانسی مذکور در امر مبارزه با فساد تقویت یابد. اما گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل حاکی از آن است که تلاش های مقامات تاجیکستان جهت کاهش دادن فساد موفق نبوده، بلکه تاجیکستان در ریتینگ کشورهای آلوده به فساد در مقایسه با یک سال پیش 7 زینه پایین تر مقام گرفته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی وضعیت فساد در تاجیکستان و در روز بین المللی مبارزه با فسادکاری در جهان، برنامه را پس از یک آگاهی کوتاه با گزارش دایر به افغانستان پی می‌گیریم که ماس فساد و رشوتخوری آبروی حکومتش را هم در میان مردم و هم در میان جامعه بین المللی برده است. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
روز دوم است که به قول لشکر دیپلمات‌ها و افسران عالی رتبه ایالات متحده در نزد وکیلان مردم این کشور حاضر می‌شوند و از آن صحبت می‌کنند که جنگ در افغانستان در آینده چگونه خواهد بود و آنها استراتژی نو برای محو القاعده و جنگجویان طالب چی را انتظارند. وکیلان مردمی ایالات متحده از جنرال‌ها سوال کردند که با ارسال 30,000 سرباز اضافی به افغانستان تا کجا مشکلی در این کشور حل و امنیتی در انتظار مردم هم در افغانستان برقرار می شود. روزی چهارشنبه در کنگرس وکیلان آمریکایی جنرال دیوید پتریوس و کارل ایکنبری سفیر ایالات متحده در کابل را در این باره سوال باران کردند. لطیفی با جزئیات بیشتر از شهری نیویورک گزارش می دهد.
دیوید پتریوس که دو سال قبل در عراق با افزایش نیروها میزان خشونت را در آن کشور به طور چشم‌انداز کاهش داد، گفت احتمالاً استراتژی همسان در افغانستان با چنین سرعت کار نخواهد کرد. عین زمان جنرال پتریوس که عملیات‌های نظامی در عراق و افغانستان را نظارت می‌کند، افزود که این معنای آن را ندارد که استقرار ثبات و امنیت در افغانستان امکان ناپذیر است.
While certainly difficult or different and in some ways tougher than Iraq, Afghanistan is no more hopeless than Iraq was.
در حالی که بدون شبه وضع افغانستان در مقایسه با عراق مشکل‌تر، دیگرگون و در بعضی موارد خشن‌تر است، نمی‌شود گفت که وضعش از عراق زمانی که من فرماندهی نیروهای ما را فوریه سال 2007 به دوش خود گرفته بودم، ناامیدکننده‌تر باشد. در حقیقت میزان خشونت و شماره قربانیان میان اهالی ملکی در عراق از آنچه که ما امروز در افغانستان می‌بینیم خیلی بالاتر بود. اما کامیاب شدن در افغانستان سنگین خواهد بود و به نظر می رسد که پیشرفت در آنجا از پیشرفت در عراق کنتر جریان خواهد یافت. کمیته های کنگرس امریکا هفته جاری استراتژی نوی رئیس جمهور باراک اوباما را بررسی می کنند و برای اظهار عقیده و دیدگاه خود به این کمیته ها چندین نظامی و دیپلمات ارشد از جمله جنرال پتریوس دعوت شدند. یک روز قبل جنرال ستنلی مکریستال فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان و کارل ایکنبری سفیر ایالات متحده در کابل با کمیته نظامی کنگرس گفتند که استراتژی اوباما را همه جانبه دستگیری میکنند. هفته گذشته اوباما اعلام کرد که برای کمک در شکست دادن آشوب طالبان به افغانستان با 30,000 افسر و سرباز علاوه میفرستد. همزمان وی گفت که نقشه دارد خروج نیروهای آمریکا را از افغانستان ایولی سال 2011 آغاز کند. دیروز در سنات جنرال پتریوس اظهار باوری نمود که استراتژی نو با نیروهای بین المللی امکان می‌دهد وضع امنیتی افغانستان را بهبود بخشند و اینچنین درباره جبهه دوم جنگ افغانستان یادآور شد. منظور جنرال منطقه پاکستان نزدیک به مرز با افغانستان بود که طالبان آن را همچون پناهگاه استفاده می‌برند و گفته می‌شود که رهبران القاعده از جمله اسامه بن لادن در آنجا پنهان شدند. پتریوس درباره مبارزه مقامات پاکستان علیه جنگیان در این منطقه چنین گفت:
The determination of Pakistan's civilian and military leaders to fight elements of the extremist nexus is an important step forward.
تصمیم مقامات ملکی و نظامی پاکستان برای جنگ علیه شبکه عنصرهای افراطی گام بسیار مهم است و این کار ما را در سمت نابود کردن گروه‌های افراطگرا در منطقه نزد مرزی و شکست دادن القاعده آسان می‌کند. سفیر امریکا در کابل و جنرال سابق ارتش کارل ایکنبری با پتریوس اظهار همفکری نموده گفت موفقیت ماموریت در افغانستان برای شکن کردن طالبان و القاعده از پناهگاه نزد مرزشان وابستگی دارد. با وجود این پتریوس و ایکنبری اظهار نمودند که مشکل اصلی خود افغانستان و وادار کردن مردم آن کشور به همکاری باقی میماند. اهالی افغانستان را نه تنها حضور نیروهای خارجی در 8 سال اخیر به خشم آورده است، بلکه آنها به حکومت خود و پرزیدنتشان حامد کرزی باوری ندارند. ایکنبری گفت که آمریکا برای رسیدن به هدف استقرار ثبات در افغانستان نباید فقط به برخورد نظامی تکیه کند. خود ایکنبری مخالف فرستادن نیروهای علاوگی به آن کشور بود. در یک نامه مخفی که اخیراً دسترس مطبوعات آمریکایی شد، وی از اوباما دعوت نموده بود که تا زمانی که کرزی حکومتداریش را اصلاح نکند و فساد را از بین نبرد، سربازان اضافه‌گی را اعزام نکند. با وجود این، ضمن سخنرانیش در نزد کمیته سنات روز سه‌شنبه، سفیر آمریکا گفت که به استراتژی اوباما باور دارد و آن را درست و فراگیر نامید. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که در صبح پنجشنبه دهم دسامبر مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من تایری سفر با اتفاقی همکارم کیومرسی تو در خدمت شما هستیم.
ساعت هم در دوشنبه 8:23 دقیقه صبح و در شهر پراگ 4:23 دقیقه بامداد شد و در این فرصتی برنامه سرخط خبرهای مهم را یادرس میکنیم و یک ترانه هم میشنویم و برمیگردم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
جنرال امریکایی میگوید سطح خشونت در افغانستان در کوتاه مدت بالا خواهد رفت.
در تاجیکستان 56 نفر را با اتهام عضویت در سازمان ممنوعی مذهبی جماعت تبلیغ محاکمه میکنند.
نخست وزیر عراق امروز دایر به بمبگذاری های خونینی بغداد و سوال های وکیلان مردمی جواب خواهد گفت.
و 5 امریکایی را در پاکستان با اتهام ارتباط با افراطگرایان بازداشت کردند.
باشم که درای بدرم ششتا باشم که درای بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 ششتا باشم که درای بدرم شانه به شانه می زنی کاکولتا نانم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زیمن می گذرد دریای حلاوت زیمن می گذرد کوتا نکند خدا بهار گلتا کوتا نکند خدا بهار گلتا ششتا باشم که درای بدرون ششتا باشم که درای بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 ششتا باشم که درای بدرم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در صبح پنجشنبه 10 دکمبر سال 2009 میلادی میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم قیوم ارسیتا در خدمت شما هستیم و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در دقیقه های باقی مانده برنامه با هم میشنویم.
انتقاد از وکیلان پارلمانی تاجیکستان که این مکان را جای برای رسیدن به منصب‌های بلندتر می‌دانند.
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید با شیوه تبوت نو میلیون‌ها نفر را از مرگ نجات داده است.
پیروزی یک دختر بدخشانی در مسابقات جمهوریوی دست خوابانی تاجیکستان
و هم نگاه بر روزنامه‌های چاپی دوشنبه.
مجله بانداری رادیو آزادی را میشنوید و به گفته کارشناسان پارلمانی فعلی تاجیکستان اگر از یک سو به استیلا به موضع سکوت سیاستمداران تبدیل یافته باشد، از جانب دیگر منبع ذخیره کادرها گویا برای حکومت و زینه جهش برای ایده از وکیلان محسوب می شود. وقتی در سال 2005 پارلمان نو انتخاب شد و به کار شروع کرد، تنها 12 وکیل از دعوت گذشته دوباره وارد مجلس نمایندگان شدند، باقی همه برای بار اول وکیل مردمی انتخاب گردیدند. با وجود این، در ظرف 5 سال اخیر بسیاری از وکیلان به حکومت اجرایی رفتند و از طریق انتخابات های غیر میان دوره‌ای وکیلان نو به پارلمان حرفه‌ای راه یافتند. و اما با چنین به اصطلاح داد و گرفت های وکیلان، حرفه‌ای قوی و مهمتر از همه مستقل بدن پارلمان تا کجا واقعی به نظر می رسد؟ ادامه موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده.
بر اساس آمارهای گوناگون، در ظرف 5 سال فعالیت پارلمان حرفه‌ای تاجیکستان، دست کم از 3/1 اعضای مجلس نمایندگان ترک کرسی های وکیلی کرده با فرمان های پرزیدنت یا قراری حکومت به مقام های دیگری حکومت اجرایی تعیین شده اند. به گفته کارشناسان، این همه گواهی می دهد که پارلمان تاجیکستان اگر از یک سو به اصطلاح موضع سقوط سیاستمداران نالازم تبدیل یافته باشد، از جانب دیگر منبع ذخیره کادرها برای حکومت و زینه جهش برای ایده از وکیلان محسوب میگردد. اگر تنها از ولایت ختلان مثال بگیریم، شمار قابل ملاحظه وکیلان پارلمان از این ولایت کرسی های خود را به منصب های بلند دولتی از جمله به سمت رئیس ولایت ختلان، معاون رئیس ختلان و فعلا معاون وزیر معارف، رئیسان ناحیه ها، رکتر دانشگاه عوض کرده، گروه دیگر برعکس از وظیفه های به قبل روغنی دادستانی منطقه، رئیس مقامات عدلیه، سفیر کشور در روسیه با پارلمان فرستاده شدند. شیرخان سلیموف تا زمانی رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تعیین شدن وکیل پارلمان بود. سفر سفرف سفیر تاجیکستان در روسیه جای خود را با عبدالمجید دوستیف معاون رئیس مجلس نمایندگان عوض کرد. اسامالدین سعیدوف از پارلمان به سفارت تاجیکستان در قرغیزستان رفت. گلچهره بازارو و وکیل دیگر حالا معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تعیین شد و همین طور ده ها مثال دیگر. وکیل پارلمان تاجیکستان هرچند معاشی بلندی نزدیک به $1,000 دارد، به حساب میانه از حقوق دخل ناپذیری برخوردار است، در خانه های برهوا در مرکز پایتخت دوشنبه زندگی میکند، حقوق گرفتن قطعه زمین دارد، اما با تعیین شدنش به این یا آن مقام حاکمیت دولتی بدون اندیشه زیاد و استحاله ترک پارلمان میکند. تا این زمان یگان وکیل تاجیک از کار در حاکمیت اجرایی دست نکشیده است، هرچند معاشی خادم دولتی چند برابر کمتر از حق مزدی وکیل پارلمان می باشد. یوسف محمدوف رئیس سازمان جمعیت رشد می گوید رسیدن به قدرت و اشتراک مستقیم در قبول قرارها یکی از هدفهای اساسی وکیلان پارلمان است که از تعیین شدنشان به این یا آن منصب با خوشی استقبال می کنند. اما این روشنترین سبب نبوده است.
به هر حال من گمان میکنم حتی در سطح یک ناحیه هم صاحب قدرت بودن نسبت وکیل پارلمان بودن در شرایط تاجیکستان و یک سیاستمدار امکانی بیشتر میدهد که در قبول قرار شرکت ورزد. در پیشبری سیاست تأثیری عمیق رساندن میتوانند، برای همین چندان مثلا کاری با شرف حسابیده نمیشود و نه همه کوشش میکنند که اعضای پارلمان باشند. در مملکت چون تاجیکستان که رشوه‌خوری سرتاسری است، این چیزا میتواند در نقش ایجاد کند، یعنی تأثیر رساند، درآمد بیشتری هم گرفتند، رسمی یا که غیر رسمی.
آقای محمدوف می افزاید پارلمان به یک نهاد مانند شده است که از آن به حیث چرخ استفاده می کنند، یعنی توسط این نهاد قانونگذار یک گروه معینی منصبداران مقام های خود را عوض می کنند، ایده به پارلمان می آیند و از اینجا می روند به حکومت اجراییه تا نفر دیگری از حکومت اجراییه به مجلس نمایندگان بیاید. در همین حال کامران برفیف تحلیلگر مسائل سیاسی و رهبر سابق یکی از سازمان های حزب حاکم خلق دموکراتی می گوید پارلمان فعلی تاجیکستان به اصطلاح معمول روسی شترفبات را میماند، یعنی منصبداران سابقه که در امور حکومتداری به اشتباه سیاسی یا غیر راه میدهند یا سالهای طولانی کار کردند و بازنشسته شده اند و وقت استعفایشان آمده است روانه پارلمان میشوند. آقای برفی افزود:
اگر شما دپوتات شوید در مبین 63 نفر شما راهبر نیستید، البته فکر میکنید که البته فقط شما تنها دپوتات هستید و برای قبول قانون یا تحریر کردن قانون در اونجا فعالیت میکنید و شما را روی میکنند جایی که شما نو بسته از آن خود راهبر هستید و بسیاری مردم را راهبری میکنید، کدامش قبول تر است؟ البته میدونم که بودن شخصیتی که در وظیفه دیگر دولتی بودن وقت وظیفه دار بودن، اما گفتن که ما شما را وکیل در پیشنهاد میکنیم، شما وکیل میشوید. گفتن که من وکیلی در کار نیست، من همین وظیفه هم نخترم.
مصاحب ما کامران برفیف میافزاید یکی از سبب های اصلی به پارلمان رفتن وکیلان سالمند تلاش داشتن نفقه خوب بازنشستگی است. اگر به حساب میانه وکیل پارلمان بیش از 3000 سومانی حق مزد دارد، پس از رفتن به نفقه 90% معاش، یعنی حدوداً 2700 سومانی معاش بازنشستگی خواهد گرفت. با این همه چنین به نظر می رسد که وکیلان پارلمان از تعیین شدنشان به مقام های حاکمیت اجرایی با خوشنودی استقبال می کنند، هرچند منصب های پیشنهادی در مقایسه با مقام وکیل پارلمان پایین تر می ایستد. یکی از چنین مثال های رفشان کریم قادیرف، وکیل سابق مجلس نمایندگان است. آقای قادیرف پس از 4 سالی فعالیت در حکومت قانونگذار، کرسی خود را با کرسی رکتوری دانشگاه آموزگاری کولوب در جنوب تاجیکستان عوض کرد. از این سابق وکیل پارلمان پرسیدم که آیا از مقام امروزه خود راضی هست و از نگاه وی کدامی از این دو مقام بیشتر پرشرف است، وکیل پارلمان یا رکتوری دانشگاه؟ کریم قادیرف در پاسخ گفت:
هم در مجلس نمایندگان مجلس عالی، هم در دانشگاه دولتی کولوب به نام استاد ابوالوی رودکی چیزی نیتی داشتم کردم. بسیار همین است که در پارلمان آدم استاد دولت خود دولت که قانون گذاری کنه. من مثلا در پارلمان جمهوری تاجیکستان من تلی 4 سال کار کردم، 3 قانون تهیه کردم. من یگان امتیازی که با من با قرار شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، من هیچ چیز را چون نبودم، من قانون نگرفتم از اگون گاز، از اگون جو کدای زمین نگرفتم، حولی نگرفتم، ماشین نگرفتم، من دارم خوابگاه دارم چی خواب هستم؟ اوبژیت.
پروفسور قادیرف اقرار کرد که در پی ترک پارلمان به قصد رئیست دانشگاه آموزگاری کولوب وی با انتخاب کننده های خود ملاقات انجام نداده است، اما گفت اگر دوباره برای شرکت در انتخابات دعوت شود با میلی تمام این دعوت را خواهد پذیرفت.
پارلمان تاجیکستان مکانی سکوت سیاستمداران و یا زینه جهیش به مسندهای بالای حکومتی. گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده را میشنوید. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برمیگردیم به استودیوی رادیو آزادی در پراگ و موضوع برنامه را تغییر می دهیم. اولین بار در 15 سال اخیر حکومت ها، سازمان های بین المللی و محلی پزشکان و داروسازان توانستند توصیه بیماری سیل در جهان را باز دارند و بیش از آنچه که انتظار داشتند بیمارانی سیل را نیز تبابت کنند. سازمان جهانی بهداشت دیروز گفت تا بیشتر از یک ده ساله توانسته است با شیوه نوی تبابت میلیون ها نفر را تبابت کند و عمر میلیون ها نفر دیگر را دراز. سلیمی ایوبزاده از رادیوی آزادی گزارش می دهد.
سازمان جهانی بهداشت میگوید نقشه خود را در تبابت بیماران سیل بر زیاد اجرا کرده. در 15 سال گذشته 36 میلیون نفر را معالجه نمود و 8 میلیون نفر را از مرگ نجات داد. مدیر برنامه پیشگیری از سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریا راویلیون این نتیجه ها را یک خوشخبر نامید.
نخستین بار در این همه فرصت ما مرز 85% را گذاشتیم و 87% بیماران را معالجه کردیم. این بسیار خوشایند است و ما را وادار میکند بگوییم که برنامه در حال اجرای درستش موفقیت آمیز تبابت میلیون ها نفر را در دست داریم.
دکتر راویلیون افسود به این ترتیب امکان دارد جهان بیماری سیل را در 50 یا 70 سال آینده کاملا از بین برد، اما اظهار نگرانی کرد که وضع در روسیه، آسیای مرکزی و برخی از کشورهای اروپای شرقی مانند بلاروس، رومانی و اوکراین همانا سنگین باقی میماند. سبب در آن است که در این مناطق نوی به داروها تاب‌آور سیل گسترش یافته، باعث مرگ هزاران نفر میگردد. سرمتخصص وزارت تندرستی تاجیکستان، سابق رئیس مرکز جمهوریوی مبارزه با سیل سعدالله سیدعلیف، اشاره راویلیون را در بابت انواع به دارو تاب‌آوری سیل تصدیق میکند و میگوید این نتیجه خرج و مرج در نظام معالجه زمان شوروی است و به این سبب در همه قلمرو مذکور پهن گشته است. در مورد تاجیکستان دکتر سیدعلیف می افسوید شکست نظام های سیاسی، اقتصادی، تامین اجتماعی و سپس بروز جنگ داخلی همین سیستم معالجه را نیز برهم زد. پزشکان زیاد رشته خود را ترک کردند، شفاخانه ها به حال خراب و بلنگار افتادند، تجهیزات فرسوده گردید و بیماران از داروهای استفاده میکردند که اصل برآمدشان نامعلوم بود. ولی به صورت عموم سهم تاجیکستان در موفقیت سازمان جهانی بهداشت نیز هست. دکتر سیدعلیف میگوید
در هفته که ما برنامه عملی کردیم به ما میسر گردید که وظیفه اولی که در نزد ما گذاشته شده بود اوج منبعده بیماریسی رو باز داریم و همین برای ما کامیاب گشت. من سال سیم است که در یک سطح معین در یک سال 6117 نفر سال در طور هستم 6000 من از این سال 65 نفر هم اگه بیمار دریافت شده است از این زیاد نشده شده است. این یک سطح باز داشته.
اما همزمان به این سر متخصص وزارت تندرستی تاجیکستان سابق رئیس مرکز جمهوریوی مبارزه با سیل سعدالله سیدعلیف گفت افزایش گرفتاران به نوع تاب‌آور سیل و هم زیاد شدن گرفتاران ویروس یا انگل HIV سپید وضع را خطرناک نگاه می‌دارد. با تصدیق این حال مدیر برنامه پیشگیری از سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیون وضع کشورهای آسیای مرکزی را با دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بستگی می‌دهد و می‌گوید با علت فقر این کشورها نمی‌توانند مبارزه قوی را ضد بیماری سیل براه مانند. از این لحاظ دکتر راویلیون کمک بین‌المللی را به این کشورها مهم و سرنوشت ساز نامید. ولی استراتژی عمومی سازمان جهانی بهداشت در مبارزه ضد سیل، سرمایه‌گذاری دولتی، افزایش تشخیص دقیق، معالجه طبق دستور سازمان جهانی بهداشت، تأمین کامل با دارو و درمان و نظم مشاهده نتیجه های تبابت را در بر می گیرد.
و اشنانده ارچمند با این گزارش هم ساعت در شهری دوشنبه 8:40 دقیقه شد، در شهری پراگ 4:40 دقیقه بامداد است و با اجازه شما در این فرصت برنامه با اتفاقی همکارم قیوم ارسیتو که از دوشنبه ما را همراهی میکند اینجا نگاهی میاندازیم. به سرخطی خبرهای مهم یک ترانه دیگر هم برای شنیدن آماده کردیم و بعد از ترانه برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید. جنرال امریکایی میگوید سطح خشونت در افغانستان در کوتاه مدت بالا خواهد رفت.
در تاجیکستان 56 نفر را با اتهام عضویت در سازمان ممنوع مذهبی جماعت تبلیغ محاکمه میکنند.
نخست وزیر عراق امروز به وکیلان مردمی دایر به بمب‌گذاری های خونین شهر بغداد پاسخ میگوید.
و 5 امریکایی را در پاکستان با اتهام ارتباط با افراطگراها بازداشت کردند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در صبح پنج شنبه می شنوید. در روزی که معمولاً روزنامه های تاجیکستان چاپ می شوند و امروز کیومر صبحی بر وقت چندی از روزنامه های تاجیکستان را دسترس کرد و ما با شما را با بعضی از مطالب مهمی آنها آشنا می کند و کیومر فکر می کنم روغون حتما از موضوع های اصلی این روزنامه هاست. بله؟
بله طاهر، رحمان و راغون و احزاب و انتخابات این دو مسائلی که بیش از هر وقت دیگر در صحیفه نشریه های چاپی دوشنبه این هفته باستاب گسترده یافتند. از پلیس در صحیفه اول خود در نشر تازش عکس بزرگ رحمان را که روی دستانش نسخه از سهمیه نیروگاه راغون را دارد نشر کرده است. این هفته نامه می نویسد رئیس جمهور در دیدارش با ژورنالیستان که 5 ساعت طول داشت گفته است که سهم گذاری در راغون اجباری نیست، اما او افزوده است دولت در برابری ساختمان نیروگاه برق آبی راغون تلاش دارد راه‌ها و بناهای نو هم بنیاد کند که حتما به پول زیاده احتیاج خواهد داشت. در صحیفه دیگری از پلیس مقاله ناصرجان سمیجان اقتصاددان مستقل تاجیک چاپ شده است که او راه‌های مختلف جلب سرمایه برای بنیاد راغون را پیشنهاد کرده است. از جمله وی میگوید دولت در این لحظه برایش مشکل میتواند تنها به صاحب کاران وطن امید بیشتر بندد، اما اقتصاددان تاجیک گفته است اگر دولت میخواهد که سرمایه زیاد از کیسه صاحب کاران به حساب راغون ریزد باید ادامه مراتوری در تفتیش فعالیت صاحب کاران را در تاجیکستان اعلام کند. هفتنامه آزادگان با نشر یک مطلب از جزئیات فروش سهمیه های راغون که قرار است از سال 2010 شروع شود اظهار ناباوری کرده است. مؤلف این مطلب می نویسد وزارت مالیه تاجیکستان در قبال فروش سهمیه های راغون اقدام جدی را روی دست نگرفته است. به نوشته آزادگان با کفیل اعلام شدن سروزیر و باز چند وزیر تاجیک نمی شود اعتماد مردم برای خریداری سهمیه ها را به دست آورد. گذشته از این به نوشته نشر آزادگان فروش سهمیه های راغون از طریق کدام نهاد و با چه راه صورت خواهد گرفت هنوز روشن نیست، در حالی که به گفته نشریه تاجیکستان تا کنون بازاری کاغذهای قیمتناک ندارد. و موضوع دیگری که در مطبوعات تاجیکستان روز تا روز داغ‌تر می‌شود این آمادگی احزاب به انتخابات سال آینده پارلمان است. هفته‌نامه سیاسی فرج این نوبت صحبت امیر قراکولوف رهبر حزب اگراری یا کشاورزی تاجیکستان را نشر کرده است و در صحبتش به نشریه ادعای بعضی از صاحب نظران را که آنها را حزب دستپرور حکومت می‌دانستند رد کرده است و گفته است که آنها حزب کیسگی نیستند و این اشاره‌ها حقیقت هم ندارند. با بررسی این مسئله نشریه جامعه هم پرداخته است. ابراهیم عثمان پروفسور تاجیک در یک مقاله حزب‌های اصلاحات اقتصادی و اگراری تاجیکستان را احزاب نوعیان موفق نامیده است. آقای عثمان گفته است که در حیات سیاسی دوشنبه این دو حزب تازه تأسیس نقشی ندارند، اما به هیچ وجه به این دو حزب همچون به بازیچه نخواهد نگریست. رحمت الله ظاهیروف رهبر سوسیال دموکرات های تاجیکستان یکی دیگر از قهرمان های این هفته مطبوعات تاجیکستان است. نشریه پیکان این هفته در دو صحیفه ما صحبت اختصاصی او را نشر کرده است. آقای ظاهیروف در این صحبتش از فعالیت شورای جمعیتی که اخیراً رئیس جمهور و نماینده های احزاب و سازمان های جمعیتی را به استثنای سوسیال دموکرات ها گردی هم آورد تنقید کرده است و گفته است انتظار دارد در انتخابات ماه فوریه اعضای حزبش در پارلمان صاحب 3 کرسی خواهند شد. و نشریه نگاه باشد این هفته روی خط موفق و ناموفق های رهبران شهر و نواحی تاجیکستان را نشر کرده است. در صحیفه اول این نشریه عکس 10 رئیس شهر و نواحی مختلف کشور را دیده ممکن است که به نوشته نشریه کارشناسان آینده داری آنها را تحت سوال بردند. به این رویخط از جمله رهبران نواحی اشتم از چاه، فرخار خراسان و سپیتمن و دیگران شاملند. اما محمد سید عبیدالله به عنوان شهردار دوشنبه برای آینده داری سیاسی به قول نگاه از سوی کارشناسان بهای مثبت گرفته است. این بود مهمترین خلاصه نوشته های مطبوعات تاجیکستان در این هفته. طاهر
تشکر کیومرث. و خب حالا یک آگهی کوتاهی دیگر داریم و برمیگردیم و برنامه رو با گزارش ها از منطقه های تاجیکستان از بدخشان و کولاب ادامه میدهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
ozodi.org ва ё ozodi.tg вебсайти бахши тоҷикии радиои Озодӣ аст. Бо оғози фасли зимистон боридани дарахтҳо дар баъзе аз манотиқи Тоҷикистон оғоз мешавад. Ин вазъ моҳи нигарони муассисаҳои давлатӣ назорати ҳифз муҳити зист аст ва дар Кӯлоб ба манзури рафъи ҷангалбурӣ ё гурӯҳи вижеро تأسیس دادند تا نگذارند که درختزارهای نادری منطقه باز زودی و در یک فصل سال از بین برده شوند. مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کلاب این موضوع را بررسی کرده و گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
اداره حفظ محیط زیست در کلاب برای حفاظت درختان از بریدن یک گروه ویژه را به نواحی کوهستان این منطقه سفربر نموده است. جوره امیرشایف سرمتخصص شعبه حفظ عالم نباتات بازرسی میگوید گروه سازمان داده آنها با نمایندگان مقامات انتظامی محل ها تا به پایان رسیدن زمستان جنگل ها را نظارت خواهند کرد، زیرا به گفته او محض در فصل زمستان ساکنان دست به بریدن درختان میزنند و در پی این عمل تا 10 سال اخیر اکثر جنگل ها در نواحی کوهستان کلاب به نیستی رسیده است.
حضور موسم سرما رسیده است، همه اهالی ناحیه های کوهستان برای ذخیره کردن هیزم همه با نیت برای بریدن درختان سفر بر کرده خودشان، لیکن گروه های کوری از آن جمله من جدول گذراندن ریدهای فوری که از خود همین روز شروع شد از 4 گروه عبارت بوده و این کار سفر بر کرده شده است، چون که حاضر هر چی تستر پیش روی این قانونشکنی را باید ما بگیریم.
اما در همین حال ساکنان دیهات کوهستان میگویند در فصل سرما زمانی که برق نیست ایشان به جز استفاده هیزم واسطه ندارند. مهری شیر و ساکن دیهه خوجباغ ناحیه شورآباد میگوید تنها در صورت آنها از بریدن درختان دست میکشند که واسطه دیگری برای گرمشوی مثل انگشت و گاز دسترس نمایند.
هیزم اگر نبرند نیاریم ای کجا میاریم ما دیگه علاق میکنیم؟ آخه زمستون علاق سخته و از این برف و از این میزنند دیگه ما یکانی لوج نداریم، مجبوریم ازم بیاریم علاق کنیم. سوید نداریم، سوید نمیشه و امید سوید من میتن یا 3 سوید هم خواست سوید من میتن ما با امیلا روشنی میکند همون دیگه ما گرمی او استفاده برده نمیتونیم. ازم مایدی رو نیاریم نمیشه و زندگی قینه دقشگاه به ازم نمیشه. آخه
در همین حال جوره امیرشایف میگوید برای هر یک ساکنی کوهستان جمع‌آوری هیزم خشک اجازه داده شده است، اما چون دسترسی آن مشکل است آنها با بریدن درختان سبز دست میزنند و میگوید واقعا آنها این مشکل ساکنان را درک میکنند، ولی به هر قیمت نباشد باید پیش راه درختبوری و محو جنگلزارها گرفته شود.
معلومه به همه که خنکی اخی آدمایی هستند که مثال ندارن هم خیلی برق کمتر کوتاه شدگی وقتش خیلی کمود همه دسترس کردن نمیتوند، خیلی گاز در بسیاری ناحیه های خانه های محلی نیست، برای همین آدم ها به همین را دست میزنند که این خانه شکنی های بسیار یه موقع گرفتن در کار جنایت خیانت با وطن با طبیعت.
فعلا موافق قوانین تاجیکستان برای بریدن یک درخت عادی وابسته به بزرگی آن از 35 تا 300 سومونی جریمه پیش بینی شده است. بدین ترتیب اداره حفظ محیط زیست منطقه کلاب تا 11 ماه اخیر بیش از 700 نفر را برای بریدن درختان سبز با مبلغ 14000 سومونی جریمه بسته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
تأسیسی گروه ویژه نظارتی توسط مؤسسه محیط زیست منطقه کلاب با هدف جلوگیری از بریدن درختزارهای این منطقه.
و اکنون قصه یک دختری بدخشی که در قوه آزمایی جمهوریوی دست خوابانی میانی بانوان پیروز شده است. خبرنگار ما در خارق مرزا جلال شاه جمال میگد که گل بگیم عبدالمعین و هنوز آوانی مکتبخانی لقب چمپیون را داشت و اما هیچ امید نداشت که روز واقعا هم قهرمان و یا چمپیونی مسابقات جمهوریوی میشود.
گلبیگی منویز از اولوان مکتبخانی در مسابقه های دستخوابانی که بچگان هم سبق شدتن در وقت تنفس در سنف برگزار می نمودن شرکت ورزیده بر بیشتر عریفانش غالب می آمد و بچگان با لقب چمپیون چسبوندند. اما گلبیگی نمی دونست که پس از 10 سال ختم مکتب ماز با این اونرش و در مسابقه دستخوابانی جمهوریوی بر قهرمانان این نمود ورزش از بین زنان دست بالا می شود و شهرتیار می گردد. به اطلاع اداره جوانان ورزش و سایه بدخشان، ورزشگر گلبیگم عبدالمعینوف ساکن نوی شغنان در آخرین مسابقات جمهوریوی دست خوابانی که چندی قبل در دوشنبه برگزار گردید در وزن 60 کیلوگرم بر عمه عریفونش دست بالا شده، قهرمانان مطلق نمود ورزش از بین زنان نیز در برابرش شکست خوردند. نوروز دزیروف یک عضو تیم ولایتی زور داشت که انگام گلبیگم با غلبان مطلق مسابقه قبلی دست به دست گرفتند، کسی به موفق شدن گلبیگم باور نداشت، اما گلبیگم نه تنها در برابر رقیبان استادگری کرد، بلکه آنها را مغلوب ساخت و سنساسیا به وجود آورد.
معارف یکم چمپیون سیکراته اوسیو بود و ما باوری نداشتیم. خیلی چمپیون اوسیو استاد ورزش درجه بین المللی خیقتی این بوره ول در مسابقه اشتراک کرد، باوری نداشتیم. لیکن گلبیگم دست عریف رو اوزودونه خوبوند و ما خیلی باوری پیدا کردیم که وی چمپیون جمهوری می شود.
اما گلبیگم نروزی است که اگرچندی اما او رو باعث چمپیون مطلق تبریک نموده دستش رو فشردند، اما در جنبست مسابقه تنو از غالبیتش در وزن 60 کیلوگرم یادآور شدند.
من اما عریفونم غالب برآمدم. مسابقه که تیار شد بر من فقط دادن دیپلم که دادن که جای یکم گرفتم در 60 کیلوگرم، لیکن من در اما جای مطلقم گرفتم و من هیچی ندادن، فقط یک مدال دادن که در 60 کیلوگرم من جا گرفتم. حتی ننوشتن که من چمپیون مطلق تاجیکستان شدم، حتی امین هم ننوشتن، نه در گازت نوشتن، نه در امجا، فقط گفتن.
مربی تیم ولایتی استاد ورزش درجه بین المللی حسین قربون حفیظ اردوشت که چنین تصمیم فدراسیون برایش نامعلوم باقی میماند، با فکر وای شاید فدراسیون شکست ناگهانی قهرمانی این نمود ورزش رو از جانب یک ورزشکار جوان حادثه تصادفی حساب کرده است.
چی گفتم میتونم نگفتم یکم سال دختر شرف اماشا غلبه کرد برای من وایو چی نکردن.
با گفته مربی حسین قربونوف، بنابر جوانترین نهاد ورزشی بودن فدراسیون، اون حتی امکان تقدیم تحفه‌ی پولناک به غالبان را نداشت و چنین اولاد برای ورزشگران جوان بی تاثیر نمیماند.
عموما فدراسیون 6 7 سال تشکیل شده است، جوان است، برای من ممکن نمیتواند به غیر همون مدال و دیپلم یکون چیز دیگر رو توفا کند که اینو با حواسمند شوند و آینده با غلبه بدست آورند، نه اینکه مثال در جمهوری بلکه در عرصه بین المللی و جهانی.
حسین قربان قهرمان چندی کرات اوسیو در مسابقات دستخوابانی یا آرم سپورت اخیرا در خلوق تیم ورزشگران جوان سازمان داد. با گفته مربی، نقل یکی از شاگردانش در مورد یک دختر همسبقشان که ادب امای بچوی صنف رو در زیرآزمایی میداد او را ودور ساختند، این دختر را جستجو کرده یابد و به ورزش جلب نماید.
یکی از شاگردانم جمعه خسرو و خودش استاد سپورت بین المللی در برای گلبیگم گفت که دختر بسیار ورزشگر زور دستوی با قوت دارد و باید وای جلب کرده شود این ورزشی در خوبونی ده. بعد من را جیغ زده تولور ورزشی ده اما طرف وای اموختم که دختر بسیار با قوت بالا یوقت و عموما دستوی با قوت و عموما مورد کلان دارد.
با گفته گلبیگم زندگی در دیوت و شغل ورزیدن با کارهای وزنین دستان وای را گیرو ساختند و از اردوش که در جریان مشقای ورزشی ملکش را تکمیل داده با اسانی به موفقیت دست یافته است.
از خورده من همین در دستو خوب کنی در خونه هم قطعه اکو من هم دست خوب کنه کردم، در مکتب من قطعه هم سنفم دست خوب کنه کردم، اما غالب بر اومدم من خیلی دیگه شوکی کردم، من دیگر همین ورزش چه نکردم و قطعه هم کودک هم چه قطعه هم نو در قشلاق هم کار قشلاق هم وزنیم بود خوب، اما کار وزنیم هم میکردم، در هم میکردم، اندوه هم میکردم.
با گفته گلبیگم اگر پس از ادعایش در مورد قدر ناشناسی ورزشگران جوان برای شرکت در مسابقات آینده در روش مانع سنی ایجاد شود و باور دارد که عنوان قهرمانی را باز هم امویه خواهد کرد. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی، خورخ.
و با این گزارش همکاری خوبم میرزا جلال شاهجمان، شنونده عزیز مجله بامدادی، در صبح روز پنجشنبه 10 دکبر را هم در رادیو آزادی به پایان میبریم. از همراهی شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
تا این ساعت من تایری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم کیوم ارسیات و از دوشنبه در خدمت شما بودیم و بسیار هم سپاسگزاریم که شما هم با ما بودید. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روز خوش و خدا نگهبان.
دستان مرای
شبی تموم شعرام خط خطی پیش شما شازده خانم منم فقیر پاپتی برو رو بردار و ببر دلم میگه دلم میگه غلامی رو به جون بخر دلم میگه دلم میگه شازده خانم قابل باشن باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی شازده خانم چه خاکی و چه بیریا به منزل خدا آمدی خدا آمدی خدا آمدی